ساعت 14 با رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر پنج شنبه 22 آذر شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. بخش عمده این برنامه اختصاص داره به تحولات پس از سقوط بشار اسد و حالا دوران تازه در سوریه. البته نگاهی هم خواهیم داشت از جمله به نشریه فوربس که قدرتمندترین زنان جهان رو در فهرستی منتشر کرده. با ما باشید، بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. ابتدا خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم فرشته غازی.
مرسی آنا. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، میگوید آخرین کسانی که خط به گفته او مقاومت در سوریه را ترک کردند نیروهای سپاه پاسداران بودند و آخرین فردی که این میدان را ترک کرد یک پاسدار بود. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، حسین سلامی گفته در شرایطی که ارتش سوریه تماشاچی بود، درگیری نیروهای سپاه در این کشور منطقی نبود. او در این حال گفته جمهوری اسلامی در تلاش بود به حکومت بشار اسد کمک کند، اما همه راه‌های انتقال به سوریه را بسته بودند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، هم در تازه‌ترین اظهار نظرها پیرامون تحولات سوریه گفته که سقوط بشار اسد باعث ایجاد اختلال در عقبه نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی شده. او در آغاز جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت تحولات سوریه بیشتر از آن که غافلگیر کننده باشد اجتناب ناپذیر بود. بریتانیا، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل آمادگی خود را برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه تهران اعلام کردند. در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، بازگشت فوری همه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران آغاز می‌شود. سفرای این سه کشور اروپایی با اشاره به عدم دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای در این حال بر لزوم کاهش فعالیت‌های هسته‌ای تهران تاکید کردند. آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیراً هشدار داده که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح 60% افزایش داده که این میزان به سطح 90% مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای نزدیک است. در ایران، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از برخورد قضایی با پرستو احمدی خواننده و همکارانش خبر داد. اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی خواننده زن در یکی از کاروانسراهای ایران که از کانال یوتیوب او پخش شد، در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته. در این اجرا احسان بیرقدار، سهیل فقیه نصیری، امین طاهری و امیرعلی پیرنیا هم به عنوان مردان نوازنده این هنرمند را همراهی می کنند. خبرگزاری میزان روز پنجشنبه اعلام کرده که کلیپ مورد اشاره هیچ مجوز قانونی نداشته، موازین قانونی و فرهنگی کشور در آن رعایت نشده و با ورود دستگاه قضایی ضمن برخورد علیه خواننده و عوامل تولید آن، پرونده قضایی هم تشکیل شده. در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 که پس از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، آهنگ از خون جوانان وطن با اجرای پرستو احمدی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت. برای خانم احمدی به همین دلیل هم پرونده قضایی تشکیل شده بود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر ضرورت آتش‌بس فوری در نوار غزه تاکید دارد. این مجمع با 158 رأی موافق در مقابل 9 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع این قطعنامه را به تصویب رساند. مجمع عمومی سازمان ملل همچنین قطعنامه حمایت از آژانس سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی را به رأی گذاشت که با 159 رأی موافق در برابر 9 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع به تصویب رسید. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد اگرچه از نظر قانونی لازم الاجرا نیست، اما دیدگاه جامعه جهانی را بازتاب می‌دهد. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرشته قاضی و خبرهای بیشتر البته در وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
ساعت در ایران 14:05 است و در ابتدای این بخش خبری از رادیو فردا، مثل آنچه که در روزهای گذشته شنیدید، به تب سری میزنیم به سوریه و تازه ترین تحولات در اون کشور. همکارم ایلیا جزایری اینجا با ماست تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. ایلیا، از وضعیت در دمشق و دولت موقت شروع بکنیم. کارش را آغاز کرده، چگونه این دولت داره تشکیل میشه و چه کار میخواد بکنه؟
بله هانا، دولتی که تشکیل شده در حقیقت همون دولتی است که در ادلب داشت فعالیت میکرد، زیر نظر شورشانی که کنترل ادلب، شهر ادلب و منطقه اطراف اون رو در دست داشتن برای سالها. همون وزرا اومدن به دمشق، دارن کارشون رو دنبال میکنن. تنها چند تا وزارتخونه رو نداشتن که قرار هست این وزرا براش انتخاب بشه، هنوز انتخاب نشدن. وزیر دفاع، وزیر امور خارجه، وزیر گردشگری، و قرار هست که وزارتخونه جدید تشکیل بشه به اسم وزارتخانه بازسازی کشور. علاوه بر اون گفتن امروز قرار هست که استانداران کشور تعیین بشن یعنی مسئولیت های استانهای مختلف و شهرهای مختلف قرار هست تعیین بشن، و اولین مسئله‌ای که میخوان اداره کنن مسائل امور مالی و بانکداری است. بنابر این چنان به دولتی سوریه اعلام کردن طی ساعت آینده، و اینکه با تأمین بازگشت امن آوارگان سوری در کشورهای مختلف، گذرگاه‌ها بعضی‌هاشون باز شدن، بعضی‌هاشون به طور نیمه کاره باز شدن، به ویژه در ترکیه و لبنان که بسیار از سوری‌ها در سعی می‌کنن به کشور خودشون بازگردن.
یا ترکیب این دولت مشخص هست؟ آیا این گروه هیئت تحریر شام هست که داره این دولت موقت رو تشکیل میده؟ گروه‌های مختلفی درگیر این داستان هستن؟ چگونه است؟
هانا، سعی شده، یعنی از همون که ادلب شده در ادلب بودن، سعی کردن شخصیت های تکنوکرات، شخصیت هایی که متخصص هستن رو برای وزارتخانه انتخاب کنن. اما یک ویژگی دارن، اینها دیدگاه های اسلام گرایانه دارن. وزاری که تا الان اعلام اتشان دیدگاه هاشون اسلام گرایانه است، اگرچه تخصص دارن. حالا عضو تحریر شام همشون نیستن و از گروه های مختلف هستن، اما گروه های هستن که دیدگاهشون دیدگاه اسلام گرایانه است.
یعنی میتونیم بگیم از مثلا گروه های سکولار یا فعالان مدنی که الزاماً اسلامگرا نیستن در سوریه فعلا ما نمیشنویم. کردها چطور؟ وضعیتشون چگونه است؟
ببین، کردها اصلا حضوری در این دولت ندارن، و کردها همچنان با دولت، با معارضان، با مخالفان و شورشیان سوری که شورشیان و مخالفان حکومت بشار اسد درگیر هستن. همچنان شمال شرق سوریه ناآرام هست به نوعی، اگرچه تفاوت‌هایی به وجود اومده، بلکه هم دیرزو رو تحویل گروه‌های تحت حمایت ترکیه دادن، هم منبج رو. اما وضعیت همچنان اونجا ناآرام هست، وطنشاه مشهود هست در اون منطقه.
کشور دیگری که در کنار سوریه هست اسرائیل، که حالا در دقایق پیش رو بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد. چه خبری از حملات اسرائیل علیه مواضعی در سوریه هست و چگونه اسرائیل میاندیشه به این موضوع؟
در 24 ساعت گذشته خب عملیات کاهش پیدا کرده، کاهش از شدت عملیات، اما ما شاهد این بودیم که کشتی‌های نظامی ارتش سوریه که در لازقه بودن غرق شدن بعد از حملاتی که طی روزهای گذشته انجام شده. تقریبا سامانه دفاعی و تجهیزات مهم ارتش سوریه از میان رفتن. 4 لشکر نظامی، 4 گروه نظامی اسرائیلی الان در بلندی جولان فعال هستند. اما در مورد اینکه اسرائیل به دنبال چه هست در سوریه و چه نگرانی داره، ما با آلونلیل، سفیر پیشین اسرائیل در ترکیه که دیپلمات بازنشسته است، مصاحبه کردیم که با هم میشنیم مصاحبه رو.
I think Israel is worried and concerned about the developments.
معتقدم که اسرائیل از تحولات سوریه نگران است و این نگرانی دلیل اقداماتش در سوریه و اشغال بخشی از خاک این کشور است که پیش از این در اشغالش نبود. نگرانی اصلی این است که دولت جدید در سوریه با اسرائیل دشمنی کند و دست به اقداماتی تهدید کننده علیه اسرائیل و اسرائیلی ها بزند. البته اسرائیل در این حال سقوط نظام اسد را دستاورد می‌داند و آقای نتانیاهو دلیل آن را اقدامات اسرائیل در لبنان می‌داند. این یک دستاورد است، اما آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد نیز نگران کننده است. اسرائیل از آنچه سوریه در آینده انجام خواهد داد نگران است.
And worried from the next steps in Syria.
بیشتر از 50 سال نظام خاندان اسد حتی یک گلوله به سمت اسرائیل شلیک نکردند. بعد از این تحولات آیا اسرائیل فکر میکنه وضعیت به همون شکل ادامه پیدا میکنه؟
اسد به سمت اسرائیل شلیک نکرد. از سال 1974 سوریه حتی یک گلوله هم به سوی اسرائیل شلیک نکرده بود. اما اسد گام‌هایی برداشت که به اسرائیل و اسرائیلی‌ها آسیب رساند. همه این اقدام‌ها از طریق دیگران بود. از طریق گروه‌های نیابتی، حزب الله، لبنان و گروه‌های فلسطینی بود. از این رو سقوط حکومت اسد می‌تواند به شرایطی بهتر در آینده بیانجامد. از سوی دیگر دولت و گروه‌های مسلح جدید در سوریه ممکن است از مرز مشترک برای حمله به اسرائیل و اسرائیلی‌ها استفاده کنند.
گزارش‌های منتشر شد که می‌گفت به خصوص در ماه‌های اخیر بین دولت اسد و اسرائیل همکاری وجود داشت، به شکلی که زمینه هدف قرار دادن پایگاه‌ها و شخصیت‌های مرتبط با ایران در سوریه فراهم شد. آیا این گزارش‌ها درسته؟
فکر نمی‌کنم حکومت اسد همکاری فعالی با اسرائیل داشت. معتقدم اینها اخبار دروغی است که منتشر می‌شد و تهدیدهای آقای نتانیاهو و سخنگوی ارتش اسرائیل علیه اسد تهدیدهای واقعی بود. آنها از اسد می‌خواستند رفتاری متفاوت داشته باشد. درست است که حتی یک گلوله از سوریه به سمت اسرائیلی‌ها شلیک نشد، اما اسد کارهایی کرد که اسرائیل بسیار از آن ناخرسند است و این دلیل تهدیدها بود.
آیا تماس یا هماهنگی بین اسرائیل و شورشان سوری که الان حکومت رو در این کشور به دست گرفتن وجود داره؟
به نظرم دولت اسرائیل به دنبال راه‌هایی برای همکاری با دولت جدید در سوریه به عنوان یک واقعیت خواهد بود. بدین معنی که راه‌هایی برای همکاری وجود دارد، از جمله با نیروهای محلی در جنوب سوریه. این سیاست را اسرائیل در گذشته نیز در پیش گرفته بود و من مطمئنم که اکنون به دنبال راهی برای تکرار آن سیاست است.
آلن لیل بود که همکارم ایلیا جزائری با او گفتگو کرد. در 24 ساعت گذشته در حوزه سوریه صحبت‌های علی خامنه‌ای هم مورد توجه قرار گرفت. رهبر جمهوری اسلامی که در یک سخنرانی عامل اصلی تحولات سوریه رو طراحی‌های اتاق‌های فرمان آمریکا و اسرائیل خوند و گفت که یک دولت همسایه سوری نیز نقش آشکاری در این روند داشته. البته آقای خامنه‌ای به این کشور اشاره نکرده، اما بسیاری معتقدند که موضوع صحبت ترکیه است. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام درباره این موضوع به پرسش همکارم الهی روانشاد پاسخ داده.
پیشبینی من اینه که در آینده کوتاه مدت یا حتی میان مدت رابطه ترکیه و ایران رابطه بسیار متشنجی خواهد بود، چرا که الگویی که ترکیه برای دولت به شکل گرفته در سوریه تجویز میکنه اون چیزی نیستش که ایران انتظارشو داره و سالهای سال روش سرمایه گذاری کرده. بنابراین سمت و سوی دولت موقت سوریه یا که در حقیقت بتونه یه دونه حکمرانی پایدار ایجاد کنه با سیاست گذاری های جمهوری اسلامی در تضاد. از این رو باور من اینه که دولت جمهوری اسلامی تلاش میکنه از بخش هایی از اپوزیسیون سوریه حمایت کنه که بتونن در برابر این شکل حکومتداری که پسند آقای اردوغان هستش بیستن، و این کار ساده ای نخواهد بود و دولت ترکیه این رو قبول نمی کنه. دولت ترکیه میخواد برای همیشه دست جمهوری اسلامی رو از سوریه کوتاه کنه.
خب آقای عطابکی، این دولتی که به تحلیل و تعبیر شما ترکیه در صدد ایجادش در سوریه هست چگونه دولتیه؟ چه شکلی خواهد داشت؟
به داوری من نوع حکمرانی ترکیه رو آقای اردوغان برای سوریه تجویز میکنه. تمام تلاشش هم در طول این دهه گذشته این بوده که با حمایت از بخشهایی از اپوزیسیون سوریه و تعلیم و آموزش دادن به اونها شرایطی رو فراهم کنه میکنه که در موقع حساس، موقع رسیدن به قدرت، اینها این بضاعت رو داشته باشن که چنین کاری بکنن. خب اگر نگاه بکنیم شکل حکومت اردوغان یک حکومت سکولار با گرایش های چشمگیر دینی آیینی، محدودیت هایی رو برای جامعه ایجاد میکنه مطمئنن، اما یک نوع هم تبعیض مثبت رو برای اهل دین قائل میشه. این تا اینجا هم از شکل حکومتداری اردوغان ما میتونیم سراغ بگیریم. اما به هیچ رو در موقعیت نیست اردوغان که فراتر از این شکل حکومتی نوعی گسترش باورهای آینی رو در منطقه دامن بخواد بزنه، اون گونه که جمهوری اسلامی انجام داد، یعنی خودش رو به عنوان منجی بست تشیع در منطقه بدونه و مقابله کنه با تمام قدرت‌هایی که به زعم جمهوری اسلامی در برابر اسلام ایستادن در منطقه، اسرائیل و حامیان اسرائیل. این چیزی نیست که ترکیه تجویز میکنه برای هر حکومتی که میخواد در سوریه شکل بگیره. از این رو گمان میکنم که جمهوری اسلامی تماما در برابر ترکیه قرار گرفته.
آقای اتابکی، شبه نظامیان کرد سوریه از سوی ایالات متحده آمریکا حمایت میشن و حالا روز چهارشنبه اونها شهر منبج رو در شمال سوریه به نیروهای طرفدار ترکیه واگذار کردن. توازن قدرت بین نیروهای مختلف در سوریه رو، اونهایی که تحت الحمایه ترکیه هستن و دیگر گروه ها رو چگونه میبینید؟
ببینید، ترکیه در سوریه به هیچ رو شکلگیری یک حوزه حکمرانی کردها رو تحمل نمی‌کنه. این رو بارها و بارها تاکید کرده. اما در حال حاضر آنچه که به جد مطرحه و ایالات متحده آمریکا از ترکیه می‌خواد، این که در وضعیت ناپایدار کنونی تشنج زیادی ایجاد نکنه و اجازه بده حکومت مرکزی در دمشق شکل بگیره و بعد ببینیم که در مورد مسئله کردها چه گزینه‌ای میشه ارائه داد. آیا در چارچوب جمهوری سوریه ما یک نظام فدرالی خواهیم داشت که کردها هم از حق خودمختاری در این چارچوب برخوردار خواهند بود، یا اینکه باید بخش‌های شمالی سوریه رو تا یه حد بسیار بسیار چشمگیری به کردها بخشید، همونطور که ما در شمال عراق منطقه حکمرانی کردها رو اونجا داریم. آیا اون شکل شمال عراق پسند و خورند وضعیت فعلی سوریه هست یا شکل دیگری باید اینجا مطرح بشه؟ این دو اشاره‌ای که کردم میتونه آدم داوری داشته باشه که بین ترکیه و ایالات متحده آمریکا در حال حاضر این گفتگو در جریانه که اجازه ندیم وضعیت ناپایدار کنونی با دخالت‌های ترکیه متشنج‌تر از این چیزی که هست بشه تا اینکه بتونیم حکومت مرکزی در دمشق پا بگیره.
پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام تورج اتابکی بود که به پرسش همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. اما شب گذشته پخش این صدا در فضای مجازی بسیاری را شگفت زده کرد.
از خون جوانان وطن لاله، وطن لاله.
صدایی که میشنوید اجرای پرستو احمدی است که به گفته خودش کنسرتی فرضی برگزار کرده، اون گونه که خود میخواد. شنیده شدن صدای ممنوع زنان بدون حجاب اجباری با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده. از جمله داریش زن در توییتر نوشته، پرستو احمدی نوشته کنسرت فرضی، اما کجای این کنسرت فرضی است؟ کنسرتی که در وسط ایران زنی با موهای باز و لباس دلخواهش از خون جوانان وطن رو میخونه، اتفاقا اولین کنسرت واقعی در 45 سال اخیر این وطن زیباست. واکنش ها بسیار گسترده است. حتما در برنامه بعدی رادیو فردا ایستگاه 19 با ما همراه باشید، در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. قادر عبدالله نویسنده ایرانی هلندی به تازگی کتابی درباره زرتشت، کسی که پیامبر دوران باستان ایران خوانده میشه، منتشر کرد. آقای عبدالله در گفتگویی با رادیو فردا درباره این کتابش توضیح میده. مصطفی خلجی.
حسین سجادی قائم مقامی فراهانی که نام ادبی خود را قادر عبدالله به یاد دو دوست اعدام شده خود در ایران انتخاب کرده، سالهاست که آثارش را به زبان هلندی می نویسد و اتفاقاً این آثار بسیار پر مخاطب هستند. آثار این نویسنده علاوه بر فروش بالا در هلند، در خارج از این کشور نیز به زبانهای مختلف ترجمه شدند. در واقع آقای عبدالله که اکنون 70 ساله است، جزو معدود نویسندگان زبان هلندی است که توانسته ادبیات کشور هلند را در سطح جهانی معرفی کند. آخرین اثر او به نام زرتشت سخن میگوید جزو آن دسته از آثار این نویسنده قرار میگیرد که درباره شخصیت‌های تاریخی مرتبط با ایران نوشته شدند. قادر عبدالله در پاسخ به اینکه بر اساس چه ضرورتی سراغ زرتشت رفت، به رادیو فردا میگوید
سن بود. یک دفعه ما به نسیم گفتم، به نسیم خاکسار گفتم ما کی اینقدر بزرگ شدیم، یا یه دفعه خیلی بزرگ شدیم. بعد دیدم داره دیر میشه، اگه ننویسم دیر میشه. و دلیل دیگری هم که موجب نوشتن این کتاب شد خود زرتشت بود. رهایم نمی کرد، توی همه کتابهایم می آمد و تا اینکه یک شب به خوابم آمد. خب البته حالا ما می دونیم خوابها چجوری به خوابمون میان، و زرتشت را به خواب دیدم. بعد این رو به ناشرم گفتم، گفتم دیشب زرتشت را به خواب دیدم. بعد همونجا توی کافه بود، با هم دیگه بودیم، نشسته بودیم با یک آبجوی هلندی هاینکن. بعد وقتی که توی کافه اون صاحب کافه یه آبجو جلوت میذاره، یک زیر لیوانی مقوایی هم زیر لیوانت میذاره که آبجو به نشت نکنه به میز. بعد ناشرم وقتی گفتم که خواب زرتشت را دیدم، همون زیر لیوانی را برداشت، خودکاری از جیبش در آورد، گفتش که نوشت اینقدر پرداخت شد، منتظر کتاب زرتشت هستم. امضا کرد داد به من با پولی که قرار بود پیش پرداخت بشه. خب دیگه خود زرتشت بود که کار را به اینجا رسوند. صحبت پیش پرداخت نیست، صحبت زرتشت هست که خودش مرا به جلو هل داد و گفت قادر عبدالله بنویس. سرم رو خم کردم و نوشتم.
ایرانیان پیش از اسلام زرتشتی بودند، اما با حمله اعراب به ایران و فراگیر شدن اسلام در این سرزمین، زرتشتیان محدود شدند و بارها مورد آزار قرار گرفتند. اکنون نیز جمهوری اسلامی با وجود به رسمیت شناختن دین زرتشتی، محدودیت‌هایی را علیه پیروان این دین اعمال می‌کند. اما قادر عبدالله می‌گوید که زرتشت بخشی از هویت ایرانی است و این امر را یک ایرانی تبعیدی بهتر درک می‌کند.
ما همه درباره زرتشت می‌دونیم، ولی فقط یا تقریباً فقط این رو می‌دونیم، پندارنی، کردارنی، گفتارنی، و از این جلوتر نیومدیم، البته بجز محققین ما. ولی در واقع برای من به عنوان انسان ایرانی همیشه یک سوال بود که زرتشت کیه؟ بخصوص وقتی که شما کشور را ترک میکنید و سالها دیگه به کشور، به خانه نمیتونید برگردید، یک دفعه مهاجرت و دوری از خانه، خونه را یعنی معنی خونه اصلا عوض میشه. معنی خانه یا خونه دیگه یک ساختمان یا درخت سیب یا خانمهای همسایه دیگه نیست. خانه میشه زرتشت، خانه میشه حافظ، خانه میشه سعدی، میشه رومی، میشه محمد، و تو به اینها پناه میبری. و برای همین من چند سال پیش به مولانا رومی پناه بردم و درباره او کتابی نوشتم، و بعد پناه بردم، به خانه رفتم پیش زرتشت. و زیبایی این کار اینه که به واسطه مهاجرت، به واسطه این سالهای طولانی دور بودن از خانه، و به واسطه آشنا شدن با یک فرهنگ دیگری، یک باره یک نگاه دیگری، یک نگاه تازه‌ای به همه این اتفاقات داری. زرتشت انسان است، انسان فقط ایرانی نیست، انسان جهانیه، و من تلاش کردم که زرتشت انسان جهانی را از طریق زبان هلندی به جهان نشون بدم.
همچنین قادر عبدالله میگوید که کتاب جدیدش همچون آینه است.
زرتشت فقط یک زرتشت نیست، زرتشت آینه است که همه تاریخ ما را از قبل از آمدن اسلام تا آن شروع انسان وقتی که چرخهای گاری را پیدا کرد و اسب‌ها را رام کرد، اون تاریخ زرتشت است. اون تاریخ ما هستیم و من هم سعی کردم در این کتاب از آن چرخهای گاری، از آن اسب‌ها، از آن اولین نیزه‌ها که انسان‌ها پیدا کردند، از آن اولین خدایان، اولین نوشته‌ها به زرتشت برسم و به خودمان. کتاب جدید من آینه است که من در برابر خودمان گرفتم و به عنوان اولین کس که این کتاب را نوشته یا خواندم خوشحال شدم، احساس شادی کردم، چون زرتشت خودش میگوید هدف از زندگی تجربه شادی است. کتاب زرتشتی که من افتخار دارم که نوشته باشم نمودی از شادی است.
ناشر کتاب زرتشت سخن میگوید درباره این کتاب نوشته که هر کسی آن را بخواند برای همیشه با دیدی متفاوت به جهان نگاه خواهد کرد.
از مصطفی خلجی میشنیدید. اما بریم سری بزنیم به قدرتمندترین زن جهان، اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا. برای سومین سال پیاپی توسط نشریه فوربز به عنوان قدرتمندترین زن جهان انتخاب شده. این نشریه آمریکایی که هر سال فهرستی از 100 زن قدرتمند جهان رو منتشر میکنه، میگه فهرست امسال شاهد تغییرات قابل توجهی در نفوذ سیاسی زنان در سطح جهان بوده. از اردشیر طیبی در این باره بشنوید.
نشریه آمریکایی فوربس فهرست سالانه خود از 100 زن قدرتمند جهان را منتشر کرد. در این فهرست زنان تاثیرگذار در عرصه‌های مختلفی از جمله کسب و کار، سیاست، تکنولوژی و امور خیریه جای گرفتند که نشان دهنده قدرت و نفوذ روزافزون آنان در سطح جهان است. اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا و سیاستمدار آلمانی، برای سومین سال پیاپی در صدر فهرست قدرتمندترین زنان جهان قرار گرفته و پس از او کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در رتبه دوم قرار دارد. در رتبه سوم جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، جای گرفته و کلودیو شاینبام که در مهر ماه به عنوان نخستین رئیس جمهور زن مکزیک انتخاب شد، فرد تازه وارد به این فهرست است که در مکان چهارم قرار دارد. مویرا فوربس، معاون اجرایی فوربس، تاکید کرده است که فهرست امسال نشان می‌دهد نفوذ زنان در جهان فراتر از اقتدار سنتی گسترش یافته است. خانم فوربس افسود از بخش مالی و فناوری گرفته تا سیاست و فرهنگ، این زنان در بازآفرینی صنایع و اقتصادها نقش‌آفرینی می‌کنند و تأثیر جمعی آنان بر جهان بیش از همیشه است. در سال 2024 فهرست فوربس شاهد تأثیرات قابل توجهی در نفوذ سیاسی زنان در سطح جهانی بوده است. به عنوان مثال، کامالا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، و جانت یلن، وزیر خزانه‌داری این کشور، که تاکنون جزو قدرتمندترین زنان در دولت آمریکا به شمار می‌رفتند، به زودی موقعیت‌های خود را ترک خواهند کرد. با این حال، ظهور شخصیت‌های جدیدی همچون جودیت تومین آتولوکا، اولین رئیس جمهور زن جمهوری دموکراتیک کنگو، نشان دهنده تحولات جدید و افزایش نفوذ زنان در عرصه جهانی است. از میان زنان فعال در حوزه هنر و سرگرمی نیز تیلر سویفت، خواننده پاپ آمریکایی، بالاتر از دیگران و در رتبه 34 قرار گرفته است. بیانسه نیز در رتبه 43 قرار دارد. فوربس برای تعیین رتبه بندی افراد در این فهرست از 4 معیار اصلی شامل دارایی‌ها، تأثیر رسانه‌ای، تأثیرات اجتماعی و اقتصادی و حوزه‌های نفوذ استفاده کرده است. تخمین زده می‌شود که این 100 زن در مجموع 33 تریلیون دلار قدرت اقتصادی دارند و بر بیش از 1 میلیارد نفر از جمعیت جهان نفوذ دارند.
اردشیر طیبی گزارش میداد. سری بزنیم به حساب اینستاگرام رادیو فردا که تازه ترین خبرها و تصاویر رو منتشر میکنه. هم اکنون نگاهی به تازه ترین چیزهایی که اینستاگرام رادیو فردا منتشر کرده نشون میده که ویدیوی پرستو احمدی که بدون حجاب اجباری در یک کاروانسرا کنسرت فرضی برگزار کرده بیش از 1,800,000 بار در حساب اینستاگرام رادیو فردا دیده شده. حالا واکنش ها به این موضوع ادامه داره. قوه قضاییه علیه این خواننده و سایر عوامل اون اعلام جرم کرده. ساعتی پس از پخش این کنسرت بدون حجاب اجباری پرستو احمدی، حساب کاربری خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه ایران، در شبکه ایکس این کنسرت رو غیر قانونی خونده و از تشکیل پرونده قضایی علیه خواننده و عوامل تهیه اون خبر داده. شما رو به روز خواهیم کرد درباره این موضوع و سایر موضوعات. بخش بعدی تحلیلی ما ساعت 19 در ایران ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان با بخش موسیقی رادیو فردا و همچنین بخش‌های کوتاه خبری ما همراه باشید.